اگه میشه حال من بد شه، ممنونم که پیشم این جایی. مواظبم که چشام نشه بارونی، میمیرم برات عزیزم اینو میدونی. کنار منی نکنه بیقرار باشم، میدونی با هم محاله دیگه تنهاشم. مواظبم که چشام نشه بارونی، میمیرم برات عزیزم اینو میدونی. کنار منی نکنه بیقرار باشم، میدونی با هم محاله دیگه تنهاشم، دیگه تنهاشم.
صبح همتون به خیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمندم. دلم میخواد اگر که دارید این لحظه صدای که ما رو میشنوید، حتما یه پیامی برای ما ارسال کنید، نام شما رو بدونیم، بدونیم حالتون چطوره، کجای ایران عزیز هستید و در چه حالی شنونده برنامه هفت شنبه رادیو اقتصاد. سامانه که ما 30036 37. اگرم دوست دارید صدای گرمتون رو بشنویم، شماره تلفن 2265 25 25. یه بهانه گپ و گفت هم داریم و داریم درباره آینده نگری، اون هم در اقتصاد خانواده با شما صحبت میکنه. این که از تجربیاتتون برای ما بگید که اگر که حالا یک برحال چیز رو در آینده بالا طولانی مدت بخواید برنامه ریزی کنید، معمولا این روش شما چه شکلیه؟ بگید که البته موفق شدین، منجر به موفقیت شده رو به ما بگید از طریق پلهای ارتباطی که دیگران هم بشنوند و از شما یاد بگیرن. مثلا احیانا تونستید خونه بخرید، یک سفر بسیار خوبی برید و قطعا نیاز به یک برنامه ریزی طولانی مدت داشته. بگید که راهکار شما برای این مسائل به چه شکل هست. از طریق پل‌های ارتباطی میتونید با ما در ارتباط باشید. و البته من بیت رو هم آیشه جوی برای شنوندگان یه بار
دیگه
بخونم.
من داشتم فکر کنم چی من دیگه چی باید بگم. بله بفرمایید. نه خواهش میکنم، اختیار دارید.
من میخونم جواب میدن.
بله. میدونم بله.
رونده رفت، ندانم رسید یا نرسید، از این قیاس که آینده دیر میاد.
اصلا شما میخونید، اکو هم خود به خود فعال میشه بدون اینکه صدا بردار محترمون کار خاصی انجام بده. ممنونیم از امین برجی عزیز از کرمانشاه که اعلام آمادگی کرده، مثل آقای سید ناصر موسوی از تهران. همینطور آقای خانم امیری از سوادکوه اعلام کردن که دوستان در مسابقه شرکت بکنن. خیلی از بزرگواران فقط کلمه مسابقه رو نوشتن، نه قرار شد که هم اسمتون رو بنویسید کامل، خواهش میکنم. و اینکه از کجا شنونده ما هستید، علی آقای هاشمی هم از اصفهان گفتن که من آماده قبراق سرحال میخوام در مسابقه این هفته شرکت بکنم. و همینطور بزرگواران دیگری مثل آقای رامین از استان فارس. رامین جان متشکریم، بازم فامیلت رو بنویسین که از کجای استان فارس شنونده ما هستی. بزرگوار دیگری که متاسفانه اسمشون رو ننوشتن گفتن از ابتدا همزمان با انجام کار خونه دارم برنامه هفت شنبه رو گوش میکنم. دست گل شما هم درد نکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان سلام، حال احوالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستید از این بلای کرونا به دور باشید و سلامت و تندرست و دلشاد. امروزم میخوام حکایت یک مثل رو براتون تعریف کنم. کدوم مثل؟ قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. اما حکایت، میگن روزی روزگاری تاجری همراه شاگرد خودش با کشتی به سفری دور و دراز میرفت. تاجر مردی دنیا دیده بود و بارها با کشتی سفر کرده بود و به دل دریا زده بود. اما شاگرد ناشی بود و البته برای اولین بار بود که سوار کشتی می شد. به همین خاطر در ابتدای سفر خوشحال بود و با ذوق به دور و اطراف نگاه میکرد. کمی که گذشت از دیدن اطراف ترسید، چرا که تا چشم کار میکرد فقط آب بود و آب بود و همینطور در میونه امواج دریا از این سو به اون سو میرفتن. به همین خاطر احساس ترس و نگرانی کرد. مدتی گذشت. در تمام این مدت سعی داشت تا خون سرد باشه و هیچ حرفی نزنه، اما دیگه تاب نیاورد و شروع کرد به داد و قال کردن که
ارباب پشیمونم، میخوام به ساحل برگردم، دیگه نمیخوام روی آب باشم، دیگه نمیخوام روی آب باشم.
تاجر و اطرافیان هرچی تلاش کردن تا آرومش کنن و به اون بفهمونن که سفر با کشتی ترسی نداره و امنه، موفق نشدن. تا اینکه تاجر دیگه خسته و کلافه شد از این همه عجز و لابه شاگرد، فریاد زد که
من دیگر او را نمیخواهم، او را به دریا بیافکنید.
بله عزیزان، شاگرد رو پرت کردن توی آب دریا. بعد تاجر رو به شاگردش که داشت توی آب دریا دست و پا میزد گفت
حال خود را شنا کنان به آن ساحل امنی که میخوایی برسان.
شاگرد که بیشتر از قبل ترسیده بود شروع کرد به داد و فریاد و کمک خواستن. در این لحظه تاجر دستور داد که نجاتش بدن، از آب بیرونش آوردن و اونم سریع خودش رسون به یک گوشه‌ای و دیگه ساکت موند و هیچ نگفت. یکی از اطرافیان تاجر به تاجر گفت که
ای تاجر، چرا با شاگرد خود چنین کردی؟
تاجر در پاسخ گفت
تا زمانی که در ناامنی چنین قرار نمی گرفت نمی فهمید که بودن و ماندن در کشتی چه قدر و ارزشی دارد.
از اون به بعد در مورد افرادی که دچار گرفتاری نشدن و ارزش نعمتهایی رو که خداوند به اونها عطا کرده نمی دونن می گن که قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. خب عزیزان، اینم حکایت مسئله امروزمون. تا یه روز دیگه و یک حکایت مسئله دیگه، خدا نگهدار.
از بخش ضرب المثل برنامه هفت شنبه که امیدوارم مورد پسند همه شما شنوندگان عزیز ارجمندم قرار گرفته باشه و امیدوارم که درباره موضوع امروز برنامه هم اظهار نظر بفرمایید. درباره آینده نگری، اون هم برای تصمیمات طولانی مدت با شما صحبت میکنیم. شما معمولا اگر یک تصمیمی رو داشته باشید برای آینده چطور برنامه‌ریزی میکنید برای اینکه محقق بشه اونطور که خواست شماست؟ درباره آینده نگری در اقتصاد خانواده حتما با ما صحبت کنید. اگر هم تجربه خاص و موفقی دارید به ما بگید که شما معمولا راهکارتون این موقع ها چیه.
بله، خانم هاشمی از تهران گفتن که
آقای هاشمی هستن به نظرم یا خانم هاشمی. خب
خانم یا آقای هاشمی، حالا بله، منم عذرخواهی میکنم. اگر آقای هاشمی بودن من عذرخواهی میکنم، اگر خانم هاشمی بودن خانم رسکار دوست عذرخواهی میکنم. ایشون گفتن که وقتی که برنامه شما رو گوش میکنم لبخند روی لبامون میشینه. من همیشه برنامه‌ریزی و تصمیم‌های زندگی رو به همسرم میسپرم چون از من مقتدرتره و بهتر تصمیم میگیره. پس احتمالاً باید آقای هاشمی باشن دیگه، چون معمولاً
خب من چی بگم دیگه، من از دور پیامک رو دیدم، برای همین گفتم که فکر می‌کنم که
آفرین به شما
آقای هاشمی
اتفاقا
باشن.
خیلی خوبه که در خانواده شما بگید که اون کسی که حالا چنین تصمیم گیری‌هایی در مورد بحث آینده نگری با موارد این چنین رو انجام میده چه کسیه، بقیه به حرفش گوش میکنن یا گوش نمیکنن، اون فقط تو دلش تصمیم میگیره برای آینده. اگرم چیزی بگه بازم باید گفت که کو گوشه شنوا.
چی کار کرده؟ مثلا مثال بزنید که مثلا تصمیم برای خرید خونه بوده و مثلا اون فرد تو این سالها این کارو کرده. مستقی با مثال اگه با ما صحبت کنید خیلی خوب میشه. و 3036 3265 2525 در اختیارتونه. شعرم باز دوباره اون بیت رو بخونم برای اینکه تکمیلش کنید. روند رفت، ندانم رسید یا نرسید، از این قیاس که آینده دیر میآید.
فکر کنم قبول نبود خانم رسکار دوست، چون اصلا اکوی ما نشنیدیم. میگن تو میگن بله، میگن تو فواصل بعدی حتما این کار انجام بدن. ضمن اینکه تشکر میکنیم از آقای بهرام بهرامی از مازندران، شهر زیبای بابل، اعلام آمادگی کردن.
بچه‌ها اومدن
بله تشریف بردن. حالا من سه تا پیامک بخونم، جای دوری نمیره. خانم ناهید شیخ پور از کرمانشاه اعلام آمادگی برای مسابقه، درود بر شما. همینطور آقای محمد حسین امینیانم از تهران، حالا شما بفرمایید. آقای مهدی کهریزی هم از کرمانشاه بفرمایید. بله با افتخار خواهش می‌کنم.
شعرمون این هست مردم، به به
اصلا میکروفون میاد سمتش. ای تو خود به من اکو ندینا. نه نه این قبول نیست، فقط خانم رسکار
الان باید اکو رو. بله بله، روندی رفت، ندانم رسید یا نرسید، از این قیاس که آینده دیر میآید. چه پاسخهایی به دستمون برسه الان. 3036 37.
خب
آقا خلیل هم با همسر محترمشون خانم آسیه همراه ما هستن و دارن برنامه ما رو گوش میدن.
بله.
و گفتن که خواستم از طریق برنامه شما به همسرم بگم که خیلی دوستش دارم، الهی که خوشبخت باشین. گفتن در ضمن حاصل زندگیمونم 3 فرزند خدا رو شکر، و گفتن که همراه با همدیگه با تلاش داریم میریم به سمت آینده.
درود بر شما. یه همچین جملاتی رو وقتی که آدم به همسرش میگه، خود به خود آینده نگری کرده. بله این نکته مهمیه، ما از شما درسای زیادی رو یاد گرفتیم آقا خلیل.
مثال هم بزنین که توی زندگی نمونه موفق چی بود؟ اقتصادی، اقتصادی.
به هفت شنبه رادیو اقتصاد پیامک بزنی بگی خیلی دوستت دارم، با هم به سمت آینده میریم، این میشه بهترین آینده نگری.
کنارش هم جواب ما رو اقتصادی بدین. خونه خریدین مثلا، چه میدونم سفر خوبی رفتید که نیاز به برنامه‌ریزی طولانی مدت داشته، چه جوری برنامه‌ریزی رو انجام دادید، اینو به ما یاد بدین. الهی که همیشه همتون خوشبخت باشین. آقای شجاعی.
بله بله.
خانم آقای هاشمی خانوم بودن.
جدا؟
بله. یادتونه گفتن که چون از من مقتدرتر و بهتر تصمیم میگیره.
از کجا شما به این نتیجه رسیدین؟
خودشون پیام دادن.
گفتن چی؟
گفتن من خانومم.
خانم هاشمی هستن. بله بله.
مگر اینکه ما رو سر کار گذاشته باشی.
نمیدونم والله. در صد ارادت داریم خدمت شنونده هامون. خب آقای آرش خان تبریزی عزیز با یک نگاه طنزی شعر ما رو تکمیل کردن. اتفاقا به جای اینکه فقط یه بیت بگن، دو بیت گفتن. ما پرسیده بودیم از شما بزرگواران که رونده رفت، ندانم رسید یا نرسید، از این قیاس که آینده دیر می آید. و در ادامه آرشان چی گفتن؟
از پیش گفتن ایشون. بله. درون کوپه ما بوی سیر می آید، درون شهر شما عطر گیر می آید، رونده رفت، ندانم رسید یا نرسید، از این قیاس که آینده دیر می آید.
باریکلا آرش، باریکلا.
صبحگاهی نبود البته، یه بله. مقدار بله.
بله. اصلا آرش خواست به زبون بی زبانی به ما بگه که چه کاری سفر برین در دوران کرونا، ممکنه که تو کوپه شما بوی سیر بیاد. اینم پیام بهداشتی ما تقدیم به شما.
خب درباره موضوع برنامه و اینکه چطور میتونیم آینده نگری کنیم برای خانوادهمون به لحاظ اقتصادی، میخوام گفتگو کنم با جناب لطفعلی بخشی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که پشت خط تلفنی برنامه ما هستند. آیه بخشی سلام بر شما.
سلام آقای دکتر، صبحتون بخیر، خوش آمدید به هفت شنبه.
ممنون، منم خدمت شما و شنوندگان عرض سلام دارم و جمعتون بخیر.
درود بر شما.
تشکر میکنم. آیه دکتر، امکان داره بفرمایید که ما اصلا تا چه حد باید برای آینده برنامه ریزی داشته باشیم و اصلا این آینده به لحاظ اقتصادی چقدر برای ما و خانوادهمون اهمیت داره؟
چرا اینو پرسیدیم از شما آقای دکتر؟ برای اینکه خیلی ها معتقدند که آینده نگری شاید بیش از حد باعث بشه که ما حال رو و زمان حال رو به نوعی از دست بدیم و این لحظاتی رو که در حقیقت سپری میکنیم قدرش رو ندونیم.
طبیعتاً اون کشورها و افرادی که درباره آینده بیشتر فکر میکنن تلاش میکنن برای آینده برنامه ریزی کنن. حقیقت اینجاست که ما آینده رو به یه نحوی در حال میسازیم. اگر ما در واقع دست و پا بسته بنشینیم تا آینده برسه، طبیعتاً اونجا دیگه ما قطعاً نمیتونیم خیلی موفق باشیم. ولی اگه ما درباره آینده پیشبینی داشته باشیم، برای خودمون برنامه ریزی بکنیم، خیلی میتونیم در مقابل اون آینده‌ای که میخواد بیاد هم در واقع اصطلاح پیشبینی‌های کافی داشته باشیم که بتونیم از اون امکانات و یه امکاناتی رو در واقع ما اضافه بکنیم که بتونیم در واقع تو آینده هم زندگی فعلیمون داشته باشیم، هم در واقع تلاش کنیم برای خودمون و بچه‌هامون و کشورمون آینده بهتری بسازیم. بنابراین بحث آینده نگری در کشورهای زیادی سالهای سالی که در جریانه. تو کشور ما هم اخیراً یه عده‌ای از دوستان شروع کردن درباره آینده نگری حرف زدن و فکر کردن. خب حالا ببینید، ما الان توی کشورمون، من نمیدونم چقدر وقت دارم، میتونم 6-7 دقیقه حرف بزنم؟
بله، به من اعلام کنم آقای دکتر، به شما منتقل میکنم که چقدر شما زمان دارید.
ما که داریم از همین
زمان دارن. بله،
خواهش میکنم هم نهایت بهره رو میبرید.
بله، 5-6 دقیقه زمان در اختیار شماست.
ما در واقع کارهایی که در گذشته کردیم نتیجه است جایی است که الان ایستادیم. به عبارت دیگه اون آینده نگری که در گذشته کرده بودیم ما رو رسونده به اینجا. جایی که در آینده خواهیم ایستاد نتیجه کاری است که الان میکنیم و تصمیماتی است که الان میگیریم و برنامه‌ریزی‌هایی است که الان میکنیم. ما در واقع در کشورمون در حال حاضر یه وضعیتی از نظر اقتصادی بی‌ثبات داریم. به همین دلیل هم برنامه‌ریزی کردن کار سختی است. ولی با وجود این هر خانواده‌ای، هر شرکتی باید برای خودش تلاش کنه که این کار رو بکنه. یکی از ویژگی‌هایی که در کشور ما الان وجود داره، به عنوان مثال عده‌ای میرن پولشون رو تو بورس سرمایه‌گذاری می‌کنن، عده‌ای میرن ارز می‌خرن، عده‌ای میرن سکه می‌خرن. ولی اگه دقت بکنیم خیلی از اینا اصولاً در مورد اقتصاد کشور ما خیلی تا به حال مفید نبوده. ولی از اون طرف قضیه هم باید افراد واسه آینده‌شون فکر کنن. من توصیه‌ای که به همه افراد کشورمون می‌کنم اینه که تلاش کنن اگر خونه ندارند حتما تلاش کنن خونه بخرن. البته طبیعی است که شاید تو اون جایی که تو شهر از نظر شما مطلوب باشه بودجه شما به اصطلاح کافی نباشه که خونه رو بخرید. ولی با بودجه‌تون توی منطقه دیگه شهر، توی شهرستان کوچیک‌تر یه خونه بخرن.
یعنی بالاخره یه خونه رو بخرن یه جایی.
بله، ببینید من اینو مثال میزنم. یه قطاری داریم در کشور، در همه کشورها کم و بیش با شدت و ضعف به اسم تورم. این قطار داره میره، سرعتش هم داره زیاد میشه و میدونید که سوار شدن به قطار در حال حرکت بسیار سخته. هر چقدر این قطار سرعتش بیشتر بشه، سوار شدن به اون قطار دشوارتر میشه. ولی اگر سعی کنم من بپرم سوار قطار بشم، تو اون کوپه آخری مگه بشینم، پس من سوار قطارم. یعنی در واقع این قطار تورم، منم در واقع دستم رو به یه جایش بند کردم که اون تورم به منم آسیب نخواهد زد.
بله.
ولی من در طول زمان فرصت دارم که کوپه قطارم رو عوض کنم، پس انداز کنم، وام بگیرم، کوپه قطارم بیارم، خونم رو بیارم یه منطقه بهتری شهر.
یعنی باعث شده که ما همیشه صفر نباشیم، بالاخره یکی رو داشته باشیم که بتونیم ادامه بدیم.
بله، ببینید به عبارت دیگه اگر شما یه خونه کوچیک توی یه شهر کوچیک بخرید، بتونید اونو کرایه بدین، رهن بدین، یه کمک خرج شما خواهد شد.
بله.
چون شما مثلا در تهران کار میکنید نمیتونید برید اونجا اقامت کنید. ولی خب بعد میتونیم به مرور زمان پسنداز داشته باشیم، وام بگیریم، اون خونه کوچیک حالا با تورم اومده بالاتر، اونو بفروشین یه خونه بزرگتر بخرید. اگر این روش رو ما در واقع بتونیم ادامه بدیم، خیلی از ما در واقع پسندازمون کافی هست. من تو مثلا واسه خریدن خونه توی تهران کافی نیست، ولی مثلا تو شهر لنجان اصفهان میتونم یه خونه خوب بخرم. همون رو اگه بخریم کرایه بدیم، اون خودش منبعی درآمد میشه، به اضافه که قیمت خونه هم اون خونه هم با تورم در واقع میاد جلو، و بعد یه روزی من میتونم با فروش اون خونه و تنداز وام هم یه خونه بهتری فراهم کنم. میشه به مرور اینجوری این کارو کرد. یه توصیه دیگه ای که به کسانی که خونه دارن ولی یه پسنداز دارن میکنن، من تو این زمینه میکنم.
خیلی هم خوب بفهمی.
خریدن دلار و ارز و امثال هم ممکنه یک نفر سود ببری، ولی ما شاهدیم که خیلی ها که اینو خریدن ضرر هم کردن، ولی این به نفع اقتصاد کشور ما نیست. ولی اگه همین پولمونو بریم توی یه دونه مرغداری شریک بشیم، توی یه دونه مؤسسه پرورش قارچ شراکت بکنیم، این میتونه خیلی خیلی به ما کمک کنه، خیلی به کشور اون کمک کنه.
درست.
من فکر می‌کنم در آینده تولید در این کشور خیلی جایگاه والایی خواهد داشت.
امیدوارید و فکر می‌کنید که افراد میتونن سرمایه‌های خودشون رو،
اگر کسانی از الان پولای کوچیکشون رو توی همچین تولیدی‌های پسنداز بکنن، هم به کشور خدمت کردن،
بله،
هم خودشون در آینده میتونن موفق تر باشن.
بسیار خوب. آقای بخشی، 7 دقیقه شد. اگر حالا نکته پایانی دارید
در مورد آینده یا چیزی یادتون باشه که باید یاد بگیریم، باید آموزش ببینید.
بله.
ببینید رشته های زیادی وجود داره، امکانات زیادی وجود داره که بریم آموزش ببینیم. آموزش نقشه کشی، آموزش به عنوان مثال میگم صنایع مختلف، کارهای خونگی و امثال هم. اگر ما در واقع بیایم روی خودمون سرمایه گذاری کنیم و آموزش ببینیم، قطعا در آینده میتونیم موفق تر باشیم. ببینید رشته های جدیدی داره در دنیا به وجود میاد.
بله.
که دیگه با الان قابل مقایسه نیست. و بعدم من این نکته رو عرض کنم، در مورد آموزش سن و سال مطرح نیست. اگه 50 سالتون هم هست این آموزش رو بریم
حتما. خیلی متشکرم از شما دکتر لطفی.
درود بر شما آقای دکتر، خیلی استفاده کردید.
با ما همراه بودین. عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی. استفاده کردیم از دانش و کلام شما. خدا یار و نگهدارتون.
خدا نگهدار.
متشکرم. خداحافظ.
شنوندگان عزیز، هم شما هم میتونید نظرتون رو درباره موضوع برنامه و البته گفتهای آقای دکتر بخشی اقتصاددان درباره آینده نگری، اون هم در حوزه اقتصاد خانواده، به ما بگید. اگر تجربه موفقی هم دارید، در واقع یک راهکاری پیدا کردید برای که بتونید به یک امکانی اقتصادی در آینده دست پیدا کنید، اون راهکارتون رو بگید، بذارید دیگران مثلا جوان‌ترها هم بدونن که شما مثلا برای خرید خانه یا حالا سفرهایی که نیاز به یک برنامه‌ریزی طولانی مدت داره چه کردین، چطوری لحظه به لحظه روز به روز تلاش میکنید که به هدفتون برسید. 3036-37-26-25-25-25 در اختیار شماست. و اگر هم مایل هستید که بیت ما رو تکمیل بفرمایید، خدمتون عرض کنم که بیت امروز یه بخش یک بیت از شعر سعدی است که گفته شده: روند رفت ندانم رسید یا نرسید، از این قیاس که آینده دیر می آید. میتونید تکمیلش کنید حالا با چاشنی طنز و البته اقتصادی برامون، یا بخونید از طریق شماره تلفن 2265-2525 جن که در قالب پیامک به دستمون برسونه. 3036-37.
هنوز فرصت برای شما عزیزان هست تا در مسابقه هفت شنبه امروز شرکت بکنید با ارسال اسمتون و همینطور محل سکونتتون به شماره پیامک 3036-37.
سی با ما حساسی 3761 که گفتن که حالا در راستای صحبت های کارشناس محترم، با کدوم کار و با کدوم حقوق میتونیم وام بگیریم و حال شرایط خودمون رو پیش ببریم؟ خب ایشون داشتن درباره کسانی صحبت میکردن که حالا یک حداقل و یک استانداردی رو در زندگیشون دارن، ولی موضوع شما هم مطرح کردین، یعنی مسئله بیکاری و حالا دریافت حقوق از جمله مسائلی است که میتونیم در این برنامه بهش بپردازیم. متشکرم که صادقانه با ما همراه هستید.
خب خانم هاجر عطاری از بابل به ما همراه هستن، درود بر شما، امیدواریم که صدای شما رو هم در برنامه بشنویم و اعلام آمادگی کردم برای شرکت در مسابقه. آقای نمک چی گفتن؟
برامون یه بیتی رو ارسال کردن که ازشون سایمان سپاسگزارم، پیام شما رو دیدیم. بله، و امیدواریم بله. در موضوع برنامه هم مشارکت بفرمایید. آقای سید منصور سیدزاده هم از کرمانشاه همراه ما هستن، گفتن که از برنامه خوبتون تشکر میکنم. حالا اگر مایل هستید در مسابقه شرکت کنید، میتونید کلمه مسابقه رو هم برامون ارسال کنید، یعنی که اگر تجربه ای دارید در راستای موضوع برنامه، یعنی آینده نگری در اقتصاد خانواده، میتونید ما رو از تجربیاتتون هم باخبر کنید. آیه امین برجی هم گفتن که من برای ساخت خونه از وام ازدواج استفاده کردم و ظاهرا تجربه موفقی دارن. خب گفتم که دیگران هم بدونن. متشکرم که برای ما پیام ارسال کردین، گفتن از این شرایط راضی ام.
از ایوانکم آقای رسول بورتخانی یا یورتخانی، شما اگه پیامکشون یه مقدار بزرگتر بکنید که چشای این حقیرم ببینه، آقای یورتخانی هم اعلام آمادگی کردن. خب گزارش بشنویم از خانم محمدی پناه، برمیگردیم همچنان با افتخار در خدمت شما هستیم در هفته. خانم محمد پناه در هفت شنبه از شبکه رادیوی اقتصاد.
خدا، عرض سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان و همیشه همراهان برنامه هفت شنبه. باز هم صبح جمعه اومد و ما با یک گزارش دیگه در خدمت شما هستیم. ببینید امروز با کی میخوام صحبت کنم؟ با آقای دکتر مازیار حسینی، معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، معاون اسبق فنی و عمرانی شهرداری تهران و استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف پژوهشگاه زلزله. سلام آقای دکتر، صبحتون بخیر.
سلام خانم، صبح شما هم بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما توی برنامه هفتشنبه طبق وعده هر هفتمون از یکی از مسئولین یا تجار میخواییم که یکی از این تجربیات شیرینشون رو که تو دوره مسئولیتشون داشتن برای ما و شنوندگانمون تعریف کنن. میتونیم از شما هم خواهش کنیم که این افتخار رو به ما بدین؟
اختیار داریم. یه روزی در همون زمانی که من در وزارت راه و شهرسازی خدمت میکردم، در واقع دوستان دفتر وزیر خاطرشون رفته بود که آقای وزیر مسافرتی به استان خراسان جنوبی دارن و خواسته بودن که من هم در خدمتتون باشم. من هم در همون ساعت که پرواز ایشون بود، در واقع وعده حضور در نمایشگاه برنامه تهران داشتم، انجام یه سخنرانی برای یک گروه تخصصی خاص. دقیقاً یادمه که توی مسیر ورودی به خیابان سئول و سمت نمایشگاه بودم که بچه‌های دفتر تماس گرفتن و گفتن که آقا اینجوری شده جریان، ایشون توی فرودگاه است و منتظر توئه و ما هم خلاصه اشتباه کردیم، یادمون رفته به تو بگیم، اون تو به روی خودت نیاد، به روی خودت بیاری خلاصه برای ما خیلی بد میشه. ما هم گفتیم باشه اشکال نداره و ضرورت داره تماس گرفتن، گفتن بله ضرورت داره که شما حتما بیاید. خلاصه فرض فهمید که فرودگاه مهرآباد کجاست، نمایشگاه بین‌المللی شهر تهران در بزرگراه شهید چمران کجاست. پس ما از اونجا برگشتیم و خوشبختانه خب مسیرم خوب بود و با یه دو سه دقیقه تاخیر در واقع خودمون رسوند و سعی هم کردیم که به هر حال به رو خودمون نیاریم که در واقع این ناهماهنگی بوده، وگرنه خب ما به هر حال آدم منظمی سعی می‌کنیم باشیم و سر موقع هم هر جا که باید باشیم باشیم. به هر حال این پرواز انجام شد و رفتیم و توی مراسمی که در واقع واگذاری تعدادی مسکن بود به عزیزان ما، یک پدر عزیزی که معلوم بود که سختی و رنج زیادی در زندگیش کشیده، اومدن دور آقای وزیر و از ایشون خواهش کردن که به صحبتایشون گوش بده و با یه حالت خیلی خیلی خاص و این طرف و اون طرف و اینها، یهوی آقای وزیر دیدن که موضوع یه جورایی به شهرداری هم در واقع ربط داره و با توجه به سوابقی که من در شهرداری تهران داشتم، به من گفتن که فلانی این کار توه، اصلا افتتاح و رها کن و برو ببینیم بنده خدا چی. ولی کن خب مواظبت هم بکن، به هر حال جایی که بودیم خیلی شاید به حال ما اومدیم و رفتیم و با این پدر عزیز بزرگوار و تو راه داستان زندگیش و اتفاقاتی که افتاده بود برای من تعریف کرد. زج و رنج زیادی کشیده بود و هستی و نیستی این آدم داده بود یه قطعه زمینی که این رو به راحتی یک